ساعت 10 شب در تهران. اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما در ایران در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب در آذر ماه، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید و در یک شب سرد پاییزی ما رو همراهی میکنیم. و سلام به شما بیرون از ایران در هر زمانی از ماه میلادی دسامبر، 18 دسامبر که به سر میبرید. در 10 سالگرد تأسیس رادیو فردا در یک شب آذری در ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم با چند گزارش و گفتگو و خبرهایی که برای نیم ساعت آینده شما تهیه شده. همراه ما بمونید، بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. خبرها رو بشنویم با مینا بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز، در پی کشته شدن 6 مأمور واکسیناسیون فلج اطفال در پاکستان، دولت این کشور برنامه واکسیناسیون را متوقف کرد. 5 زن و 1 مرد در نقاط مختلف شهرهای کراچی و پیشاور با شلیک گلوله به قتل رسیدند. پاکستان، افغانستان و نیجریه تنها کشورهایی در جهان هستند که فلج اطفال در آنها همچنان رایج است. طالبان بارها تهدید کردند که اجازه اجرای برنامه فلج اطفال را نمی‌دهند و این برنامه را مضر به حال کودکان اعلام می‌کنند. طالبان همچنین برنامه واکسیناسیون را پوششی برای جاسوسی برای آمریکا معرفی می‌کنند. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد چند ناو دیگر را به سوریه می‌فرستد. به گفته وزارت دفاع روسیه، این ناوها جایگزین ناوهایی خواهند شد که از ماه نوامبر در شرق دریای مدیترانه مستقر بودند. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از منبعی در نیروی دریایی این کشور می‌گوید این ناوها با هدف آمادگی برای تخلیه احتمالی شهروندان روسیه فرستاده می‌شوند. وزیر خارجه ترکیه می‌گوید ایران به جای انتقاد از استقرار موشک‌های پاتریوت در ترکیه، باید پیام روشنی به حکومت بشار اسد بدهد و نفوذش را برای پایان دادن به بی‌عدالتی در سوریه به کار گیرد.
Türkiye kendi topraklarını
احمد داوودوغلو روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در آنکارا افزود که ترکیه حق دارد برای دفاع از خاکش مطابق توانایی ملی و در چارچوب پیمان ناتو که این کشور عضو آن است تدابیری اتخاذ کند. نشست دو روزه نمایندگان 5 کشور حوزه دریای خزر برای بحث درباره تعیین رژیم حقوقی این دریا روز سه‌شنبه در اشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان، پایان یافت. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد مهدی آخونزاده، معاون وزارت خارجه ایران و معاونان وزارت خارجه روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در این نشست شرکت داشتند. روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان چند سال پیش با امضای توافقنامه‌ای میان خود دریای خزر را به تناسب خطوط ساحلیشان تقسیم کردند، اما ایران با این نوع تقسیم بندی مخالف است. به گزارش خبرگزاری مهر، ایران 1 میلیارد دلار به ترکمنستان بابت خرید گاز بدهکار است. این خبرگزاری روز سه‌شنبه گفت که علت عمده قطع گاز صادراتی ترکمنستان به ایران، مشکلات انتقال پول آن به ترکمنستان و بدهی ایران است که 1 میلیارد دلار برآورد می شود. رستم قاسمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، 24 آبان ماه اعلام کرده بود که ترکمنستان صادرات گاز به ایران را متوقف کرده است. سازمان حج و زیارت ایران سفر زائران ایرانی به سامرای عراق را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. مسعود اخوان از مسئولان این سازمان به خبرگزاری مهر گفت این تصمیم به دلیل مشکلات امنیتی در سامرا گرفته شده است. در روزهای اخیر 3 ایرانی در انفجار انتحاری در سامرا کشته و 2 نفر به شدت مجروح شدند. جلال طالبانی، رئیس جمهوری 79 ساله عراق، سکته کرده و در بیمارستانی در بغداد بستری است. تازه‌ترین گزارشی که توسط دفتر جلال طالبانی منتشر شده وضعیت او را ثابت اعلام کرده است. و شورای امنیت سازمان ملل محدودیت سفر برخی از نمایندگان طالبان را کاهش می‌دهد. شورای امنیت تحریم‌هایش را علیه مقام‌های طالبان تمدید کرد، اما از دولت افغانستان خواست اسامی شماری از طالبان را که سفر آنها به خارج برای گفتگوهای صلح ضروری است به شورای امنیت تسلیم کنند. برخی گزارش‌ها کیست که قرار است نمایندگانی از دولت افغانستان و طالبان و چند گروه دیگر افغان روز چهارشنبه در فرانسه با یکدیگر دیدار کنند.
متشکرم، مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. بریم ببینیم بچه‌ها برای این ساعت شما چی تهیه کردن. جانشین فرمانده کل سپاه گفته که اگر لازم باشه منافع حیاتی دشمن رو با همه ظرفیت‌ها تهدید می‌کنه.
از این جزایر میشه به خوبی استفاده کرد برای عملیات مختلف، از جمله عملیات کماندویی، استقرار موشک‌های ساحل به دریا، برای حمله و گریز با استفاده از ناوچه‌های تندرو.
افزایش قیمت انواع میوه و آجیل در آستانه شب یلدا در ایران.
فروش مسلمه پایین‌تر دیگه. قیمتی که تو بازار میشه بخری فقط هندونه کیلو 2 تومان بازار داره میفروشه. بعد انار همه چی سوبل شده.
همراه ما بمونید، بیشتر میشنوید در طول 25 دقیقه که از این برنامه باقی مونده. در سوریه چه میگذره در این ساعت از شب؟ ایلیا جزائری همکارم در لبنان روی خط تلفن ما هست. همین الان بر تو سلام میکنم ایلیا.
سلام به تو آزاده و همه شنوندگان عزیز.
آخرین اخبار سوریه حاکی از این هست که یک منطقه دیگه توسط مخالفان تصرف شده.
درست آزاده، البته یک منطقه در دمشق بود، منطقه حجر الاسود در جنوب دمشق، الان حدود ساعت پیش به کنترل مخالفان در اومد، اما شهرک یرموک، اردوگاه فلسطینی نشین یرموک، صبح که به تصرف نیروهای مخالفان در اومده بود به شدت در زیر آتشبار نیروهای دولتی سوریه قرار گرفت، که مسئله که باعث شد صدها فلسطینی سری مهاجرتی شروع کنن به لبنان و اردن. الان در لبنان تعداد زیادی فلسطینی پشت مرزها هستن و منتظر ورود به لبنان هستن. اما چند منطقه دیگه هم به تصرف مخالفان در اومده، از جمله یک اتوبان دمشق بلازقه، یک روزنامه تلگراف در گزارش گفته بود راه اسد برای فرار از دمشق و پناه بردن در مناطق علوی‌نشین هست. اتوبان حمام درستن هم به تصرف مخالفان در اومد. در مجموع تعداد کشته‌های امروز تا اینجای کار بر پایه اعلام شورای هماهنگی اعتراضات در سوریه 94 نفر بوده در سراسر سوریه.
اما در مورد تحولات بین‌المللی مربوط به سوریه، یکی این هست که اخسر ابراهیمی برای گفتگو با اتحادیه عرب درباره سوریه در قاهره به سر می‌بره و همینطور سازمان همکاری‌های اسلامی از بشار اسد خواسته که کنار بره. تو چه خبرهای بیشتری داری ایلیا؟
درست، گفتگوهای آقای الابراهیمی در قاهره با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب ناظر بوده بر تحولات اخیر، از جمله موضع مقام‌های روس که احساس کردن نرمش دارن در قبال سوریه. البته موضع مقام‌های روس دچار ضد و نقیض هست، برخلاف گفته آقای میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه که گفته بود روسیه بعید نمی‌دونه پیروزی مخالفان رو، اما بقیه مقام‌های روس میگن موضع خودشون تغییر نمیدن. اتحادیه کشورهای اسلامی، شورای همکاری اسلامی هم از بشار اسد خواسته کنار بره و گفته گاهی زمان اون میرسه که رهبران کشورها باید به نفع مردم خودشون کنار برن از قدرت. به اضافه صحبت‌های آقای امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که بعید دونسته سرنگونی بشار اسد رو و گفته ایران تهی داره برای اجرای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در صورتی که اون رو ارائه خواهد داد.
و ما تو خبرها هم داشتیم که وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که چند تا ناو دیگر رو به سوریه میفرسته و گفته میشه که فرستادن این ناوها برای خارج کردن شهروندان روس از سوریه هست، درسته؟
درسته، 5 ناو یا 5 کشتی جنگی از بندر روسیه، در بنادر روسیه حرکت کردن به سمت بندر کرتوس سوریه، در اونجا قرار هست مستقر بشن و زمان استقرار اونها هم نامحدود هست، یعنی مشخص نکردن چند روز اونجا قرار هست بمونن. دلیل اون این هست که احتمالاً روس‌ها مجبور بشن شهروندان خودشون رو از روسیه خارج کنن. هفته پیش 2 شهروند روسیه که در سوریه کار می‌کردن به همراه شهروند ایتالیایی رو بوده شدن و تا الان سرنوشتشون مشخص نیست. آقای بوگدانوف گفته بود در صحبت‌های قبلی خودش اینکه روسیه طرح‌هایی در دسته تهیه داره برای خارج کردن شهروندان خودش از سوریه در صورت وخیم‌تر شدن اوضاع، که اوضاع داره وخیم‌تر میشه.
متشکرم ایلیا جزائری، باز هم ایلیا رو خواهیم داشت در بخش‌های بعدی برنامه‌مون و باز هم بیشتر درباره سوریه خواهید شنید. از جمله اینکه دبیر کل ناتو مخالفت ایران با استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه رو بی‌مورد اعلام کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران اقدام ناتو رو برای ایجاد ناامنی در منطقه و حتی آغاز یک جنگ جهانی توصیف کردند. جزئیات بیشتر رو از رویا کرمی مجد بشنویم.
آندرس فوراسموسن دبیر کل ناتو روز دوشنبه به سخنان و هشدارهای مقامهای جمهوری اسلامی ایران نسبت به استقرار سامانه موشکهای پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه واکنش نشان داد و این سامانه را دفاعی محض توصیف کرد. کشورهای عضو پیمان ناتو با استقرار سامانه موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه موافقت کردند. این اقدام با درخواست دولت ترکیه صورت گرفته است تا به گفته آنکارا این کشور بتواند در برابر حملات احتمالی از سوی سوریه به خاک خود آماده باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، راسموسن که در کنفرانسی خبری پس از دیدار و گفتگو با نخست وزیر بلژیک سخن میگفت، اظهار داشت ادعاهای ایرانی ها را کاملا رد میکنم. از ابتدا توضیح داده بودیم که استقرار موشک‌های پاتریوت اقدامی دفاعی است. ما آنجا هستیم تا از همپیمانمان ترکیه دفاع کنیم، به هیچ وجه برنامه هجومی نداریم. دبیر کل ناتو افزود کسانی که از استقرار موشک‌های پاتریوت نگرانند طرفهایی هستند که شاید برنامه‌های سخیفی برای به کارگیری توانمندی های موشکی خود برای اهدافی هجومی دارند. او ادامه داد، اما من امیدوارم استقرار موشک های پاتریوت در ترکیه به تواند یک عامل پیشگیرانه خوب باشد و هیچ کس حتی به حمله به ترکیه هم فکر نکند. روز جمعه لئون پنتا وزیر دفاع ایالات متحده فرمان ارسال دو سامانه موشکی پاتریوت و علاوه 400 نیروی ارتش آمریکا برای استقرار در مرز ترکیه با سوریه را صادر کرد. پیش از آن آلمان و هلند اعلام کرده بودند که سامانه موشکی پاتریوت به ترکیه خواهند فرستاد. این اقدام واکنش شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را نیز در پی داشت. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سامانه موشکی پاتریوت ناتو در ترکیه را خط دفاعی به گفته او صهیونیست ها توصیف کرده و گفته بود هر کدام از این پاتریوت ها یک نقطه سیاه روی نقشه جهان و برای ایجاد یک جنگ جهانی است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران هم شامگاه یکشنبه گفت استقرار موشک های پاتریوت در ترکیه تحریک کننده است، نه بازدارنده.
یک گزارش دیگه درباره ایران بشنویم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته که غنی‌سازی 20% اورانیوم رو به خاطر خواست دیگران به تعلیق نمی‌ندازیم و این موضوع در حالی هست که زمینه چینی برای ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب در جریان هست و 6 کشور قدرتمند جهان هم اعلام کردن که بسته پیشنهادیشون رو به حل نگرانی‌ها در ارتباط با غنی‌سازی 20% اورانیوم مربوط کردند. حسین قویمی.
فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران اظهار داشت غنی‌سازی 20% موضوعی نیست که غربی‌ها موافق آن باشند یا مخالف و یا در قبال آن قصد موضع‌گیری داشته باشند. این حق مردم ایران است و به گفته وی هرگز به خاطر خواست دیگران از این حق عقب نشینی نخواهیم کرد و تا زمانی که نیاز داشته باشیم تولید می‌کنیم. فریدون عباسی بر موضع پیشین جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفته است که غنی‌سازی 20% حق ملت ایران برای استفاده در راکتور تهران است و از این حق با اقتدار دفاع خواهد کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین افزود با توجه به بیانیه‌ای که نمایندگان 5 به علاوه 1 در شورای حکام قرائت کردند، ظاهراً تغییری در مواضع قبلیشان نسبت به جمهوری اسلامی ایران دیده نمی‌شود. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، یک روز پیش از این در مورد ادامه مذاکرات هسته‌ای تهران و 6 قدرت جهانی گفت که طرفین به این نتیجه رسیدند که باید از بن‌بست فعلی خارج شوند. قدرت‌های غربی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها از ایران خواستند تا غنی‌سازی 20% اورانیوم را که می‌تواند در ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای به کار رود، متوقف کند. با این حال ایران می‌گوید اورانیوم با غنای 20% را به دلایل پزشکی و برای تولید سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران لازم دارد. پیشتر مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اوایل خرداد ماه به رادیو فردا گفته بود که بسته پیشنهادی ارائه شده به تهران به حل نگرانی‌ها در ارتباط با غنی‌سازی 20% اورانیوم مربوط می‌شود. آخرین دور از مذاکرات ایران و آژانس در ماه اوت تابستان گذشته و بدون رسیدن به نتیجه مشخصی برگزار شده بود. در مورد تاریخ دور بعدی مذاکرات، با اینکه علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاریخ و محل آن را 27 دی ماه در تهران اعلام کرده، اما علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران گفته است که از زمان مذاکرات بعدی اطلاعی ندارد.
حسین قویمی گزارش میداد. اما حالا که بحث پرونده هسته‌ای ایران هست، این رو بشنویم که خبرگزاری فارس به نقل از حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران نوشته جمهوری اسلامی ایران قادر هست در صورتی که دشمن بخواد منافع حیاتیش رو تهدید کنه، منافع حیاتی اونها رو با همه ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه نظام به شکل متوازن یا حتی بالاتر تهدید کنه. از بهروز کارونی بشنویم.
شرکت کنندگان در همایش جغرافیا، توسعه، امنیت و دفاع با محوریت خلیج فارس و تنگه هرمز در تهران شنونده سخنان تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران بودند. یکی از این فرماندهان حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران بود که به گزارش خبرگزاری فارس گفت عربستان و آمریکا می‌دانند در صورت به وجود آمدن هر گونه اخلال و ناامنی در خلیج فارس، توانایی قدرت‌های بازیگر در صحنه‌های استراتژیک بعدی به شدت پایین خواهد آمد و در آن صورت عربستان دیگر نمی‌تواند نفت خود را صادر کند. حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، با اشاره به اینکه طرف مقابل ایران در خلیج فارس آمریکاست که از کشورهای عربی این منطقه حمایت می‌کند، می‌افزاید:
ایران به سادگی نمی‌تونه جلوی خروج نفت عربستان سعودی رو بگیره، برای اینکه دشمنی آمریکا و همه کشورهای غربی و حتی کشورهای عمده شرقی رو با خودش میخره و اینها را همراه میکنه و متحد میکنه علیه ایران.
یک روز پیش از سخنان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در همین همایش از برگزاری رزمایش این نیرو در تنگه هرمز تا پایان سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، او با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها از توان نیروی دریایی سپاه پاسداران اطلاعی ندارند، افسود باید به سرعت ایران را به یک کشور دریایی تبدیل کنیم. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت همه اقتصاد دنیا وابسته به انرژی خلیج فارس است و اگر تیری به سوی انرژی در خلیج فارس شلیک شود، مصیبتی در دنیا به وجود خواهد آمد که آمریکایی‌ها از آن مطلعند. بر اساس این گزارش، دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنانی گفت جمهوری اسلامی ایران در زمان لازم از جزایر متعدد ایرانی در خلیج فارس به عنوان پایگاه‌های دفاعی و امنیتی استفاده می‌کند. حسین آریان با اشاره به اینکه برخی از کارشناسان نظامی از این جزایر به عنوان ناوهای هواپیمابر ثابت نام بردند، میگوید این جزایر از برخی جنبه‌ها مؤثرند.
با توجه به استراتژی نیروی دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس و تنگه هرمز که بر پایه جنگ‌های نامتقارن متکی است، از این جزایر میشه به خوبی استفاده کرد برای عملیات مختلف، از جمله عملیات کماندویی، از جمله برای استقرار موشک‌های ساحل به دریا، برای حمله و گریز با استفاده از ناوچه‌های تندرو و بسیاری از عملیات دیگه. و اگر وسایل، تجهیزات و توان لازم در کار باشه، بیشک این جزایر میتونن در یک درگیری آینده مؤثر باشن. ولی در این حال ما بایستی توان ایران رو با توان طرف مقابل مقایسه بکنیم و طرف مقابل ایران در خلیج فارس کشورهای جنوبی خلیج فارس هستند و مهمتر از همه آمریکا که ناوگان پنجمش در بحرین مستقره.
به گزارش خبرگزاری فارس، دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش به رغم تاکید بر اینکه ایران تضمین کننده ی امنیت در منطقه است، گفت اگر شرایطی به وجود بیاید و تهدیدهای نظامی علیه ایران صورت بگیرد، شرایط دیگری در منطقه رقم خواهد خورد، ولی برداشت این است که تهدیدهای نظامی نزدیکی وجود ندارد.
ده سال از شروع کار رادیو فردا میگذره و درست همین امروز و امشب رادیو فردا 10 ساله شده. اگه شما از شنونده‌های قدیمی ما باشید، حتما میدونید که رادیو فردا 10 سال پیش با چه شرایطی کارش رو شروع کرد. ما پیام‌های تبریک خیلی زیادی دریافت کردیم برای 10 سالگی رادیو فردا، هم از طریق فیسبوک، هم از طریق تلفن.
رادیو فردا، تولد 10 سالگیت مبارک. به خودت افتخار کن که بهترین های این مرزبون با تو هستن. درود بر شما.
رادیو فردا تنها یار همیشگی اشاعره در شبهای سرد ییلاق. همیشه باهاتیم، تولدت مبارک.
محمد هستم از دبی. سالگرد رادیو فردا رو میخواستم تبریک بگم، دومین سالگردش رو. امیدوارم همتون خوب و خوش باشید. برای اولین بار به رسانه داخلی یا خارجی یا هر چیز دیگه ای زنگ میزنم و میخواستم بگم چقدر به رادیو فردا علاقه دارم و امیدوارم همیشه موفق باشید.
از تمام مجریان تهیه کنندگان برنامه رادیو فردا تشکر میکنم و برای همگی شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم، مخصوصا برنامه شاد و خوشحال کننده جناب فرشید منافی و همکاران و برنامه جمعه جناب بغراتی عزیز و کارشناس مربوطه. خداوند همه شما رو موفق و معید دارد، مخصوصا که الان 10 سال از تأسیس این رادیو گذشته. قربان همگی.
تولد رادیو فردا رو به همه مجریان عزیز و دستاندرکاران گرامیش تبریک بگم. من علی اکبر از مشهد مقدس، خیلی دوستتون دارم. تولدتون مبارک.
دهمین سالگرد تأسیس رادیو فردا، رادیوی من و رادیوی ما ایرانیان تبریک عرض می نمایم و امیدوارم فردای نزدیک در ایران برنامه ها اجرا شود.
تولدت مبارک باشی تا فرداهای دیگر. به خودم می سپارم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
چیزی به شب یلدا نمونده و خبرگزاری های داخلی از افزایش قیمت انواع میوه و آجیل در آستانه شب یلدا خبر دادن و به خصوص گفتن امسال قیمت هندوانه و انار به شدت افزایش پیدا کرده. جزئیات بیشتر را از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
شهروندان ایرانی در حالی به استقبال شب یلدا می روند که به گفته فروشندگان در تهران قیمت انواع میوه و آجیل افزایشی چند 10% داشته است. آنطور که فروشندگان میوه و تره بار می گویند قیمت انواع میوه تنها طی روزهای اخیر بین 20-40% افزایش یافته است. یکی از فروشندگان میوه در تهران از کم شدن قدرت خرید مردم خبر می دهد.
تقریبا 40% اضافه شده، 30%، 40%. انار، انگور، خرمالو، اونه که برای شب یلدا استفاده میشه دیگه معمولا. این تاثیر میذاره، بالاخره قدرت خرید میاد پایین دیگه. یه نفر از مثلا 5 کیلو میخواست بخره، گرون که میشه 1 کیلو میخره، اصلا 1 کیلو هم نمیخره.
قیمت هندوانه در برخی از مناطق تهران به کیلویی 3-4000 تومان رسیده، قیمت انار 4-4500 تومان، خرمالو 4000 تومان و سایر میوه ها مانند انگور، کیوی و پرتقال هم کیلویی بیش از 2000 تومان است. در این میان نارنگی ارزان تر است، کیلویی 1000-1700 تومان. حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که مردم برای شب یلدای امسال به جای هندوانه نارنگی بخرند. او در گفتگو با خبرگزاری مهر قیمت میوه ها را مناسب توصیف کرده و گفته قیمت انواع میوه نسبت به سال گذشته تنها افزایشی 10-15% داشته است. فروشنده دیگری در تهران درباره قیمت میوه و تره بار میگوید
یه کیلوش 20% 20% گرانتر شده. الان مثلا قیمت گوجه فرنگی 1500 900 تومان 800 تومان بود، بعد از این ور کاهو دوباره رسیده به 1500، فلفل، دلمه، همه چی الان گرون شده دیگه. فروش مسلمه پایین تر دیگه. الان مثلا قیمتی که تو بازار میشه بخری فقط هندونه کیلو 2 تومان بازار داره میفروشه، بعد انار همه چی سوبل شده.
انواع خشکبار و آجیل هم طی ماه‌های اخیر افزایش یافته، تا جایی که روزنامه ابتکار در شماره روز سه‌شنبه‌اش از افزایش 100% قیمت خشکبار خبر داد. بر اساس این گزارش قیمت انواع پسته کیلویی 30 تا 40 هزار تومان است، قیمت مغز گردو حدود 30 هزار تومان و انواع تخمه هم به طور متوسط کیلویی 10 هزار تومان. علیرضا ارزانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از افزایش دست کم 50% قیمت آجیل نسبت به سال گذشته خبر داده است. یکی از فروشندگان آجیل و خشکبار در تهران در این باره به رادیو فردا میگوید:
ببینید، ما پسته داریم کیلوی 25 هزار تومان تا خیلی سوپر فوق اعلا داریم کیلوی 40 هزار تومان، بادوم داریم از 22 هزار تومان تا 25 هزار تومان متغیره، ولی در حد اینه که همه خرید میکنن ولو کم. مثلا سال اول یارانا که بود مردم یه خورده بیشتر خرید میکردن، ولی تو این حالا یک دو سالی که بالاخره یاران تو بین مردم جذب شد و بالاخره هضمش کردن، خب یه خورده خرید ضعیف‌تر شد، ولی به طور کل همه میخرن ولی کم و زیاد دارن. من خانواده‌ای داشتم که الان آجیل برای آجیل شبشلشون 1,500,000 تومان آجیل خرده، یه خانواده فقیر اومد در حد 20,000 تومان خرید کردن، همه میخرن اندازه واسهشون ولی کم و زیاده.
فروشندگان مواد غذایی در حالی از افزایش 30 تا 40% قیمت ها طی ماه‌های اخیر خبر می‌دهند که حداقل دستمزد کارگران در سال 91 389 هزار تومان تعیین شده و به گفته جمشید پژویان رئیس شورای رقابت، خانوارهای شهری با درآمد ماهانه کمتر از 946 هزار تومان زیر خط فقر محسوب می‌شوند.
افزایش قیمت‌ها در شب یلدا مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. اما با تمام اینها شب یلدا رو با رادیو فردا فراموش نکنید.
سلام، من رعنا منصور هستم، تو یک شب گرم و ایرنی یعنی شب یلدا همراه شما هستم در برنامه فردا هنگ.
شوهر پولدار نمیخوام، وزیر دربار نمیخوام.
فردا هنگ 61 ویژه شب یلدا همین پنجشنبه از 8 تا 10 شب.
فرداهنگ و رادیو پس فردا هر دو برنامه ویژه شب یلدا خواهند داشت. همراه باشید با رادیو فردا. اما بریم سراغ برنامه همیشگی آرش حسنی ها در این ساعت ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
معلم حق و تدریسی و از فعالان حقوق کارگران است. آنقدر تجربه بازداشت به دلایل و مناسبت‌های مختلف داشته که نامش برای بازجویان و ماموران وزارت اطلاعات که حوزه فعالان کارگری را رصد می‌کنند آشناست. مهدی فراهی شاندیز در اردیبهشت ماه سال 88، یک ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، در مراسم گرامی داشت روز جهانی کارگر، در حالی که برای آزادی منصور اوسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در پارک لاله امضا جمع می کرد، بازداشت شد. او 9 ماه نخست را در بندهای امنیتی زندان اوین و در شرایطی نامناسب گذراند. ماموران امنیتی وسایل شخصیش را ضبط کردند و همین وسایل ضبط شده یک سال بعد بهانه‌ای شد تا این معلم حق و تدریسی یک بار دیگر طعم بازداشت و زندان و دادگاه را بچشد. مهدی فراهی شاندیز در اردیبهشت ماه سال 89، زمانی که برای بازپس گرفتن وسایل شخصیش به شعبه 8 دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود، با ممانعت مقام‌های قضایی روبرو شد. با رئیس دادگاه جدل لفظی کرد و همین درگیری سبب شد تا رئیس دادگاه او را یک بار دیگر به اتهام اخلال در نظم بازداشت کند. مدت زمانی طول کشید تا خانواده این فعال حقوق کارگران بتوانند ردی از او در فهرست زندانیان سیاسی عقیدتی بیابند. مهدی فراهی شاندیز که سایت کلمه او را پسر عموی اعظم السادات فراهی شاندیز همسر محمود احمدی نژاد معرفی می‌کند، در شعبه 28 دادگاه انقلاب به اتهام توهین به رهبری و اخلال در نظم به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. این زندانی سیاسی عقیدتی در دیماه سال 90 برای تحمل 3 سال حبسش به زندان اوین فرا خوانده شد. مهدی فراهی شاندیز در اردیبهشت ماه سال 91 اعتصاب قضا کرد. او با نوشتن نامه‌ای به دادستان تهران دلیل اعتصابش را اعتراض به حبس و حصر غیرقانونی رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اعلام کرد و خواستار رفع حبس خانگی آنان شد. این معلم حق و تدریسی گفته برای رساندن به گفته او صدای مظلومیت رهبران جنبش اعتراضی به مردم اعتصاب قضا کرده است.
یادتون باشه کمتر از نیم ساعت دیگه میتونید ویژه برنامه 10 سالگی رادیو فردا رو از همین جا بشنوید. هر جای کسید شب و روز بر شما خوش، همراه ما بمونید.